هم این قدسش رو آوردن بر این که روایاتی که شیخ در کتاب تهذیب و استفسار نقل میکنه به این معنا نیست که این روایات تماما برای خود شیخ مسلم الصدور باشه. در شاهد سوم فرمودن شیخ در این دو کتابش روایاتی رو از کافی یا از تهذیب نقل میکنه و بعد در سند اونها مناقشه میکنه، این روایات رو رد میکند به عنوان اینکه این روایات روایاتی است که از حیث سند ضعیفه. دو مورد رو خوندیم و بعضی از نکات رو هم در این دو مورد عرض کردیم. رسیدیم به مورد سوم. در مورد سوم مرحوم شیخ یه روایاتی رو نقل میکنه و بعد که این روایات رو نقل کرده اینطور فرموده: اول ما فی هذه الاخبار ان الخبرین منهما، اولین اشکالی که در این اخبار هست این است که دو خبر از این اخبار و هما الاخیران مرسلان، عنوان مرسل رو دارن. و المراسیل لا یعترض بها علی الاخبار المسنده، مراسیل صلاحیت معارضه با اخبار مسنده رو ندارن. این عبارت لا یعترض بها علی الاخبار المسنده معناش اینه، یعنی نمیتونن در مقابل مسانی معارضه کنن. لذا اینجا هم کلمه مرسل داره و اینکه مرسل در مقابل مسند فایده ای نداره. و بعد فرموده و اما الخبر الاول فراویه ابو سعید الآدمی، که ابو سعید الآدمی هم سهل بن زیاد معروفه، و گفته و هو ضعیف جدا عند نقاد الاخبار. خب شاهدی که مرحوم آلکویی دارن می فرماین لو کان الشیخ یعتقد ان جمیع روایات الکافی و الفقی قطعیت الصدور او انها صحیحا لم یکن یعترض علی هذه الروایات به ضعف السند او بالارسال. اگر شیخ طوسی معتقد بود به اینکه این روایات کافی و روایات فقیه تماما قطعی و صدوره یا صحیح است، دیگه نباید بیاد اشکال کنی که این روایت روایت مرسله، یا بیاد اشکال کنی که این روایت روایتی است که ضعیف السنده. خب این شاهد سومی که اقامه کردن. در اون شاهد اول و دوم شما ملاحظه فرمودید که مجرد ضعف سند را مرحوم شیخ طوسی مخل به اعتبار روایت ندانست. اون روایت ضعیفه ای که فقها بهش عمل نکردن، یا اون راوی مختص به نقل هست، مختص به نقل یعنی غیر از این راوی کسی دیگر این روایت رو نقل نکرده، یک چنین قیودی داشت. دیگران یعنی الان معاصرین و متأخرین میگن اگر یه روایت ضعیف بود ولو عرض می شود که متفرده به نقلم نباشه، چند نفر نقل بکنن در سند این چند نفر یک راوی ضعیفی و روات ضعفایی باشه، میگن فایده ای نداره. اما در نزد شیخ اون تفرده به نقل موضوعیت داره. اما در این شاهد سوم دیگه اون قید وجود نداشت. در شاهد چهارم یه روایاتی که قبلا هم اشاره کردیم، روایاتی که دلالت داره بر این که ماه رمضان کمتر از 30 روز نیست، ازش تعبیر میکنن به روایات عددیه. این روایات عددیه مورد عمل صدوق علیه الرحمه قرار گرفته، اما شیخ طوسی و شیخ مفید شدیداً مخالفت کردن. صدوق میگوید من خالف هذه الاخبار، یعنی اخبار عددیه، و ذهب الى الاخبار الموافقه للعامه فی ضدها اتقا کما یتقی العامه ولا یکلم الا بالتقیه کائنا من کان. ایشون میفرماید کسی که رفته سراغ اخبار موافق عامه و این روایات عددیه رو باش مخالفت کرده، این تقیه کرده. همونطوری که در سایر موارد تقیه می کنن، اینجا تقیه کرده. ولا یکلم الا بالتقیه، می فرماید کائنا من کان، هر کسی می خواد باشه. خب این شاهد چهارمه. مرحوم آقای خویی در این شاهد چهارم می فرماید این روایات عددیه رو کافی نقل کرد، صدوق این روایات رو صحیح دانسته و بالغ فی تصحیح ها و لزوم العمل به ها، گفته حتما باید عمل کرد به این روایات. اما شیخ مفید یه رساله هم داره در همین رابطه به نام رساله عددیه، اون وقت اون رساله عددیه تو این روایات در سندش مناقشه کرده و فرموده این روایات روایات شازده. نتیجه که ایشون بخوان بگیرن این است که بیفرماین چطور میشه شیخ طوسی و استاد او شیخ مفی، اینها عرض میشود که معتقد باشند که هر روایتی که در کافی و فقیه آمده قطعی یا صدور یا معتبره، معذالک بیانی چنین اشکالی رو به این روایات عددیه داشته باشند. با این که شیخ طوسی و شیخ مفید قریب العصر به زمان معصوم علیه السلام بودن، اطلاعاتشون هم نسبت به روایات و احکام دین بسیار وسیع بوده، اونا قطع پیدا نکردن. اونا گفتن این روایات عددیه در سندش اشکال هست، اما اونهایی که قریب العصر بودن قطع پیدا نکردن، اما متأخرین آمدن ادعی میگوین ما قطع به صدور این روایات داریم. آخرین شاهدی که در کلام ایشون آمده این است که شما خود کتاب تهذیب و استفسار رو ببینید، فرق بین تهذیب و استفسار این است که استفسار در اخبار مختلفه و متعارضه، هل استفسار فی مختلفه من الاخبار، در مقام بیان جمع بین اخبار متعارضه. تهذیب شرح کتاب مقنعه مفیده که مفید استاد مرحوم شیخه. اون وقت در تهذیب و استفسار ایشون می فرماین گاهی اوقات یه روایت، یه دونه روایت از حیث سند و از حیث متن مختلف ذکر کرده، یعنی یه روایت دو جا آورده، در هر دو جا هم از نظر سند مختلفه هم از نظر متن مختلفه. اون وقت یه روایتی که آدم دیگه نمیتونه بگه این یه روایت هر دو جورش صادر شده، یه روایت بوده در یه مجلس واحد بوده، عرض می شود اما مختلفت و سند و المعنی در اونجا ذکر شده. اون وقت این تعبیرم دارن می فرمان در میان این کتب اربعه اکثر و اختلافا کتاب تهذیب شیخ طوسیه، یعنی این چنین مواردی که اضطراب داره اختلاف داره، یه روایتی تو یه بابی با یه سندی با یه متنی همون روایت رو در باب دیگر با سند دیگر رو متن دیگر نقل کرده و این عبارت رو از صحابه حدائق نقل میکنن که صحابه حدائق فرموده قل ما یخلو حدیثون فیه من ذالکی متنهی او سنده، حسن گفته خیلی کم پیدا میشه در تهذیب که حدیثی پیدا بکنی که در متن یا در سند او اشکالی نباشه. البته مرحوم آقای خوبی فرمانی مثل مبالغه است اما بالاخره خلل و اشکال در روایات تهذیب نسبت به روایات دیگر بیشتره. صاحب وسائل در همون 22 تا دلیلی که قبلا خوندیم یکی از حرفایی که زده این است که چطور اگر شیخ مفید صدوق اینها بیان از ابو حنیفه و دیگران یه مطلبی رو نقل بکنن ما هیچ تردیدی در نقلش نداریم، وقتی از اینها میگن مثلا میگن ابو حنیفه این حرفو زده این فتوا رو داده دیگه هیچ کس تردید نمی کنه بگه بریم ببینیم آیا واقعا صدوق اشتباه کرده یا اشتباه نکرده، این رو به منزله یه امر قطعی مسلم تلقی میکنن. اون وقت صاحب مسائل فرموده چطور از یک غیر معصوم اگر اینها بیان مطلبی رو نقل بکنن برای شما به منزله امر قطعی و مسلمه، اما اگر آمدن از امام معصوم علیه السلام نقل کردن شما میگید عنوان ظنی و خبر واحد رو داره. خب جواب این مطلب خیلی روشنه، جوابش این است که اون چرا که از ابو حنیفه اینها نقل کردن حسیه. این جواب رو مرحوم آقای خویی دادن، میفرمان اون چه که از اونها نقل کردن عنوان حسی رو داره، اون چه که از امام معصوم علیه السلام نقل شده عنوان حسی رو نداره. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی اشکالش این است که بالاخره صدوق و شیخ اینا خودشون که از ابو حنیفه نشنیدن که با واسطه شنیدن، بالاخره چه فرقی میکنه؟ ابو حنیفه زمان امام صادق علیه السلام بوده، از امام صادق روایاتی نقل شده تا رسیده به صدوق و شیخ و کلینی، از ابو حنیفه فتاوای عرض می شود که باطلی نقل شده تا رسیده به اینها و اینها هم آمدن نقل کردن. چطور ما میتونیم بگیم که این حسی اون غیر حسی؟ عبارت مرحوم آقای خویی ببینید فرمودن کیف خفی الفارق، چگونه بر صاحب وسائل فارق مخفی مونده. باز قبلش این رو بگیم، صاحب وسائل میگه فکیف یحصل العلم من نقل قول غیر المعصوم ولا یحصل من نقله عن المعصوم ما انه لا یتسامه ولا یتساهل من له ادنا ورع و صلاح فی القسم الثانی و ربما یتساهل فی الاول. ممکنه در نقل از ابو حنیفه مسامحه هم بکنه، همه خصوصیات کلامش رو ذکر نکنه، اما با اون ورع و تقوایی که اینها داشتن امکان نداشته که تساهل و تسامح بکنن در نقل کلام معصوم علیه السلام. خب ایشون در جواب میفرماید تعجبه، خب فارغ این است که نسبت به کلام ابو حنیفه حسیه، نسبت به کلام امام معصوم حسیه یعنی غیر حسیه، نسبت به ابو حنیفه و اونها در کتب اونها مشاهده کرده اما نسبت به معصوم این چنین نیست. ما این جواب رو نفهمیدیم، گردی که در کتب اونا مشاهده کرده. و اگر در کتب اونا کلام ائمه معصومی هم در اصول اربعه مربوطه، این شیخ و صدوق و کلینی که خودشون مستقیما از ابو حنیفه نشنیدن که ما بگیم اون حسیه، اما نسبت به روایات معصوم علیه السلام غیر حسی. با خط چی بوده؟ از کجا میگید با خط ابو حنیفه بوده؟ نه، از کجا میگید که با خط ابو حنیفه بوده؟ ابو حنیفه چیه نوشته؟ ابو حنیفه زمان امام صادق بوده تا زمان شیخ و صدوق چقدر فاصله داره؟ 100 سال ناقل فاصله داره، 100 و مثلا 50 سال فاصله داره. شیخ متوفای 460، حالا صدوق قبل از او و عرضیز از کلینی قبل از همه اینها، صدوق متوفای 460، شیخ 460، صدوق 380 و یکه، کلینی هم 329. خب حالا ما بریم که 460 با 100 مثلا 30 هجری که ابو حنیفه و امام صادق بودن چقدر تفاوت داره، فاصله داره. علایله نمیشه گفت اینا حتما از روی حفظ بوده، و این جواب جواب درستی نیست. نه، خب همینه دیگه، الان در کتب ما هیچ کس مناقشه نکرده که اگر مثلا شیخ در خلاف، شیخ در خلاف وقتی داره قول عامه رو نقل میکنه، کدام یکی از علما آمده گفته این قول از کجا نقل کردی تو؟ چرا اهمیت نداره؟ عمل نمی کنیم، ولی الان وقتی میکنیم در یک جا بفهمیم این روایات ما موافق عامه یا مخالف، اهمیت پیدا نمی کنه. اگه اهمیت نداشت که اصلا شیخ نقل نمی کرد اینا رو. اهمیت معناش این نیست که عمل بکنیم. ما میخوایم الان از این را تشخیص بدیم روایات موافق عامه و مخالف عامه کدامه، باید اقوال عامه رو بدونیم. پس برای ما لازمه هیچ وقت نمیدیم بگیم جناب شیخ شما که این رو نقل کردی از کجا نقل کردی. این برای ما یعنی الان در واقعش همینه، برخوردی که فقهای ما به اون چه که شیخ طوسی در خلاف از علمای عامه نقل میکنه به عنوان یه مسئله مسلم الصدوره. ایشون اشکالش این است که خب این چه فارقیه شما با این که در نقل روایات از معصومین اینا ورعشون اختزا میکنه کوچکترین تسامو و تساهل هم نداشته باشن. علایل این جواب به نظر ما بفرمایید. ببینید درسته این فرق، یعنی این دایی وجود داشته، ولی الان اشکال صاحب مسائل اینه، شما با در نظر گرفتن این دایی میگید آقا الان که شیخ میگه قال ابو حنیفه من برام قطع به صدور میام، یا نه اصلا این نکات در ذهنتون نمیام. بله این فرمایش خوبه، یه همچین دایی اونجا هست در روایات معصومی، تو کلمات اونها نیست. اما الان که شیخ و صدوق میگه ابو حنیفه یا احمد بن حنبل یا مالکی رو گفتن، هیچ تو ذهنمون با لحاظ این دایی و عدم این دایی ما اطمینان پیدا نمی کنیم. فی نفسه این شیخ داره نقل میکنه اعتماد میکنیم، و ایشون میگه خب همین اعتمادم هم در مورد روایات داشته باشیم. حالا یعنی این که بخواستم عرض کنم ان حسن و ان غیر حسن فرمایش درست نیست. شیخ و صدوق و کلینی در این زمانن، ابو حنیفه و امام صادق و امام باقر اینا در اون زمانن. اگه هر باشه هر دو حسیه، نباشه ایش کنون حسیه. این بله دیگه، هیچ کدومش حسی نیست. ببینید جواب یعنی نقطه روشن مطلب این است که نه نقل از امام صادق حسیه. حسی یعنی چی؟ یعنی خود انسان بر از امام بشنوه. اگه دیگری اومد برای من نقل که حسی نیست که، حسی یعنی خود انسان بره بشنود ببینه امام علیه السلام رو فرموده، نه شیخ نسبت به کلام امام صادق ان حسن بوده نه نسبت به کلام ابو حنیفه. کی؟ بس این دلیلش مخواه بگیم این جواب درست نیم. این دلیل رو آورده، این دلیل رو آورده پس همونطوری که قول فقهای دیگر به مجرد نقل صاحبان کتب اربعه برای شما مسلمه، روایات هم به مجرد نقل اینا مسلم استدون باشه. خب اون مطلب قبلی که ایشون از شیخ طوسی و مفی نقل کرد که اینها در روایات عددیه این اشکال سندی رو دارن، در سایر روایات هم اشکال سندی رو دارن، اون مطلب بسیار مطلب محکمیه. ببینید ما در مورد کتاب تهذیب و استفسار، حالا این جمله رو نقل بکنیم، مرحوم در تهذیب 13590 حدیثه، در استفسار 5511 حدیثه. مرحوم فیض در مقدمه دوم از مقدمات کتاب وافی فرموده انما اورده فی کتابه الاخبار انما اخذه من الاصول المعتمد علیها. فیض میگه اون چرا که شیخ در تهذیبینش، تهذیب و استفسار، نقل میکنه این از اصول مورد اعتماد داره نقل میکنه. مرحوم آقای خویی میفرماید که انا لم نجد در جلد اول معجم صفحه 95 لم نجد فی کتاب العده هذه الجمله المهدیه. این جمله که وافی از شیخ نقل میکنه که شیخ از کتب معتمده داره نقل میکنه، ما چنین عبارتی رو پیدا نکرد، در حالی که ایشون رو فرمودن خود شیخ در عده در صفحه 27 میفرماد ان احادیث کتب اصحابنا مشهورتون بینهم ثلاثه اقسام. این احادیثی که بین اصحاب مشهوره سه قسمه. قسم منها ما یکون الخبر متواتر، قسم دوم خبر با قرینه محفوف به، یعنی محفوف به قرینه قطعیت، و قسم سوم قسمی است که اجماع بر نقلش دارن و معارض نداره، یا اجماع بر صحتش دارن. علایانه تو عبارات خود شیخ هم داره که این اخباری هم که ما آوردیم از همه اقسام ثلاثه است. میگه این اخباری که ما آوردیم یا متواتره یا محفوظ به قرینه قطعیت یا اجماع بر نقلش و بر صحتش دارن. این چنین نیست که این عبارت به هیچ وجهی نیامده باشه. جمع‌بندی کنیم مطلب رو نسبت به کافی که اون دو مطلب رو ما گفتیم، نسبت به مرحوم صدوق هم اون تحقیق دیروز رو عرض کردیم. انصافش اینه شهادتی که نسبت به من لایحضر وجود داره، این شهادت رو نه کلینی نسبت به کتابش داده، نه شیخ نسبت به کتاب تهذیب و استفسار داده. و ما هم به تبع مرحوم محقق بروجردی علی الله مقامه میگیم در روایات تهذیب تا برسه به صاحب اصل نیاز به بررسی سندی نداره. برای این که این نکته رو دقت کنیم، این که رجالیین میگن آقا ربما که یک شخصی موثق در نزد صدوقه اما ممکنه غیر موثق در نزد ما باشه،
میگیم اصلا فرض کنید در سلسله رواد افراد ضعیف مسندی وجود دارن، اما چون خود صدوق داره شهادت میده که تمام اینا رو من از اصول آوردن و ذکر روایت لیس الا من جهت تیمن و تبرک، باید بریم سراغ صاحب اون عقل ببینیم اون عقل صاحبش کیه، آیا مورد تایید امام معصوم علیه السلام بوده یا نبوده، واقفی بوده یا نبوده، منحرف از مذهب حق شده یا نشده، همین مقدار باید بررسی بشه. اما نسبت به روایات در تهذیب و استفسار، این فرمایش مرحوم محقق خویی فرمایش بسیار خوبیه که خود شیخ مواردی رو تضعیف کرده، مواردی رو روایات رو رد کرده، لوجود ضعف فی السند، پس معلوم میشه که خود شیخ هم روایات از حیث سند مورد مدافع قرار میداده. حالا زمان شیخ تا زمان عرض میشه صدوق حدود 70 سال فاصله، بالاخره این مقدار فاصله ممکنه یه مقداری قطع به صدور روایات رو برای شیخ کم کرده یا در مواردی از بین برده. نمیتونیم بگیم شیخ نسبت به اون اصولی که در نزدش بوده 100% اطمینان داشته، نمیشه این رو بود، بنابراین سند اینها باید بررسی بشه و مورد مدافع قرار بگیره. پس نتیجه گرفتیم ما از این تحقیقی که در این دو هفته شد که باید بحث از حجیت خبر واحد داشته باشیم. اگر کسی ادعا کنه این روایات قطعیه، بی خود ادعا میکنه و هم علم رجال علم لازمیه، هم بحث از حجیت خبر واحد. طبق بیانی که در روز اول درس داشتیم گفتیم ما قبل از شروع در بحث خبر واحد دو تا بحث رو باید روشن بکنیم. بحث اول این بود که آیا خبر واحد از مسائل علم و اصول هست یا نه، گفتیم. بحث دوم این بحث مفصل اعتبار یا قطعیت روایات وارد در اصول بود یا وارد در کتب اربعه، و آقایون حتما سعی کنن اون چرا که ما گفتیم به او اکتفا نکنن، حتما این رو دنبال کنید. خودش رساله بسیار خوب تحقیقی میتونه بشه. بعد از این دو تا مطلب حالا وارد بحث در حجیت خبر واحد میشیم. اولین بحث طبق ترتیب مرحوم آخون در کفایه، مرحوم آخون در کفایه در بحث حجیت خبر واحد اول ادله مثبتین رو آورده یا نافین رو؟ بله، اول ادله نافین رو نقل کرده. اینشون اول میاد ادله نافین رو نقل میکنه، مورد مناقشه قرار میده. ما هم عرض میشود که انشاءالله فردا دلیل اول نافین رو ذکر میکنیم و مورد بحث قرار میده. و صلی الله علیه و آله.